برقرار می شود. ونزوئلا از جمله کشورهایی است که با ایران قرارداد لغو روادید دارند و شهروندان دو کشور بدون ویزا می توانند دو هفته به خاک یکدیگر سفر کنند. البته به رغم طبیعت بکر و زیبای ونزوئلا، بیشتر کشورها به شهروندان خود توصیه می کنند به دلایل اقتصادی، کمبود مواد غذایی، آب، دارو و بنزین و همینطور وضعیت ناپایدار سیاسی و میزان بالای جرم و جنایت به این کشور سفر نکنند. سفر به ایران هم تقریبا معایبی مشابه دارد. البته به اینها باید بگیر و ببندهای گشت‌های ارشاد، ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و محدودیت حجاب را هم اضافه کرد و همینطور گروگانگیری شهروندان خارجی و دوتابعیتی با اهداف سیاسی. اما حکومت‌های دو کشور وجوه اشتراک دیگری هم دارند. اقتصاد هر دو کشور به شدت تورم زده است و با وجود داشتن منابع بزرگ نفتی پول کم ارزشی دارند. و این وجه اشتراکی دیگر،
تحریم ها و تهدید ها علیه ملت ایران در این 40 و چند ساله فراوان بوده، اما ملت ایران تصمیم گرفته که این تحریم ها رو برای خودش فرصتی قلمداد بکنه در جهت پیشرفت کشور.
هم جمهوری اسلامی و هم دولت ونزوئلا آمریکا را دشمن خود می‌دانند. آمریکا هم علیه هر دو کشور تحریم‌های زیادی وضع کرده. چند سالی است که ونزوئلا هم مثل ایران در بحران اقتصادی بزرگی به سر می‌برد. سال 2019 صنایع پالایشگاهی نفت ونزوئلا به دلیل تحریم‌های اقتصادی شدید دولت پیشین آمریکا دچار بحران شدید شده بود. خرداد 99 با گران شدن بنزین و تشکیل صف‌های طولانی در ونزوئلا، تهران 5 نفتکش حامل بنزین به این کشور فرستاد. نیکولاس مادورو از ایران تشکر کرد و این اقدام را نشانه‌ای از برادری و همبستگی دو کشور خواند. البته این اقدام تهران تنش دیپلماتیک ایران و آمریکا را هم تشدید کرد. علی‌رغم تهدیدهای آمریکا، اما تهران و کاراکاس به همکاری‌های خود ادامه دادند. دولت ونزوئلا هم مثل جمهوری اسلامی به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم است به عنوان یکی از منابع بزرگ درآمد. وزارت دفاع اسرائیل هم میگوید ایران بمب‌های هدایت شونده برای استفاده در پهپاد به ونزوئلا تحویل داده. بسیاری از تحلیلگران معتقدند نیکولاس مادورو در حکومتداری بسیار به رهبر جمهوری اسلامی شباهت دارد. دیکتاتوری، سرکوبگری و انحصارگرایی در ثروت اندوزی از جمله این شباهت هاست. شباهت هایی که در نهایت به بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دو کشور منجر شده و چشمانداز روشنی از امضای این سند همکاری 20 ساله به دست نمی دهد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
قیمت دلار در بازار آزاد تهران بار دیگر رکورد زد و از 32500 تومان گذشت. قیمت دلار از ابتدای سال جاری بیش از 6200 تومان افزایش داشته است. احمد علوی همراه ماست، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم سوئد. آقای علوی، چرا دلار روند صعودی پیدا کرده؟ از دست دولت خارج شده یا خاص خود دولته؟
خب کما اینکه پیش بینی میشد و پیش از این گفتگو کرده بودیم، این فرایند قابل انتظار بود. با توجه به تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران، نهادینه شدن چالش‌ها، ابر چالش‌هایی که وجود داره در اقتصاد ایران و همچنین مسئله ناکارآمدی و همچنین فساد مدیریت و حکمرانی در ایران و علاوه بر اینها مسئله تحریم‌ها و به سرانجام نرسیدن برجام و به هر حال اون فضای تیر و تاریکی که بر اقتصاد ایران سایه افکنده و هر شوک جدیدی باعث میشه که دلار افزایش پیدا بکنه. اما باید خاطر نشان کرد که دلار قیمتی که الان در بازار وجود داره قیمت بازار نیست، بلکه بازار سرکوب شده است. بنابراین هر به اصطلاح شوک روانی که وارد میشه به بازار، این افزایش خودش رو نشان میده. بنابراین شگفت‌آور نیست اگر ما شاهد تجربه جدیدی از افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای بین‌المللی در مقابل ریالی هستیم که ارزشش کاهش پیدا میکنه به دلایلی همچون تورم، افزایش نقدینگی، افزایش پایه پولی.
آقای علوی اشاره کردن که بازار سرکوب شده است، قیمت اصلی نیست، یعنی قیمت اصلی دلار در بازار باید بیش از اینها باشه یا کمتر از اینها؟
خب البته به این دلیل که اگر بازار سرکوب نمی‌شد، اگر فرایند بازار آزاد داشتیم مثل سایر کشورهای دیگه، قاعدتاً می‌بایست همه تورمی که در بازار وجود داره و به ویژه انتظارات تورمی بازتاب پیدا می‌کرد در قیمت دلار و ارزهای معتبر بین‌المللی. اما دولت با بکارگیری شیوه های مختلف از جمله فرزند مهار بازار، ممانعت از خرید و فروش آزاد یا فرزند مالیات بستن یا محدود کردن صرافی ها و نظارت شدید بر اونها و حتی پلیسی کردن، باعث میشه که ما شاهد چیزی باشیم که بهش میگن انکشاف قیمت. انکشاف قیمت یعنی این که در یک فرایند آزاد از عرضه و تقاضا و با توجه به تمامی به اصطلاح عوامل اقتصادی قیمت دلار تشکیل بشه. چون این امری رو ما شاهدش نیستیم و بنابراین قیمت دلار در شرایط فعلی مصنوعیه، حالا یا به دلیل تزریق دلار از سوی دولت یا به دلیل همون سرکوب هایی که خدمتتون گفتم.
آقای علوی، به هر حال آن چیزی که در ایران اهمیت داره این که درآمدها به ریال هست و قیمت ها یعنی در حقیقت هزینه ها به دلار. در این میان خب دولت یکی از تصمیماتی هم که گرفته برای همین موضوع اینه که دلار ترجیحی رو حذف کنه. جمعی از اقتصاددان ها اومدن برای دولت رئیسی نامه نوشتن، هشدار دادن که حذف یارانه ها مردم رو در مقابل دولت و نظام قرار میده. راهکار هم پیشنهاد دادن. اما واقعا در این شرایط کنونی ایران چه راهکاری میتونه ایران رو از بیرون ببره از این اقتصادی که رو به سقوطه؟
هرچند نکاتی که در اون بیانیه گفته شده، تاکید شده، بسیاری از اون موارد درسته، منتها راهکاری که به نظر میرسه مؤثر باشه اینه که حاکمیت داره دگرگونی ساختاری بشه، یعنی قانون اساسی عوض بشه، حاکمیت به هر حال ترکیبش تغییر بکنه، ما شاهد انتخابات آزاد باشیم تا از این بنبست انزوای بین‌المللی، بنبست مربوط به برجام، این تنش در عرصه بین‌المللی کاسته بشه. و البته این مقدمه ایست برای حل اون مشکلات. چرا؟ برای اینکه به اصطلاح این دگرگونی ساختاری در چارچوب سیاسی که اون اقتصاددان ها هم برش تاکید دارن و با یک زبان فرزند مهربانی اونجا صحبت میکنن از حکمرانی فرزند مناسب، این مستلزم دگرگونی ساختاری در ساختار اقتصاد ایران، در ساختار سیاست ایران، قانون اساسی و کلن سیاست های راهبردیه. در این صورتی که میشه انتظار داشت که خب بعد از اون یک دگرگونی های مثبتی رو ما شاهدش باشیم.
آقای علوی اشاره کردید، ببخشید آقای علوی زمانمون خیلی کوتاهه، اشاره کردیم به انزوای جمهوری اسلامی و اینکه این سیاست های غلط جمهوری اسلامی، با توجه به تنش های میان جمهوری اسلامی و آژانس، به نظر شما یا باید منتظر افزایش قیمت دلار باشیم و تا کجا؟
بله البته، به دلیل اینکه همونجور که گفتم بازار الان در حال سرکوبه و هر تنشی که ایجاد بشه در عرصه بین‌المللی، هر انزوایی بیشتر باعث میشه که این افزایش دلار خودش رو نشون بده. بنابراین چشم‌اندازی وجود نداره بر تثبیت قیمت دلار و سایر ارزها یا فرضاً کاهش اون، بلکه اون سناریویی که بسیار موجهه افزایش قیمت دلار هست، کما اینکه تجربه سال‌های گذشته هم همین رو نشون داده.
احمد علوی همراه ما بود، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقام سوئد. تنش‌ها میان ایران و قدرت‌های غربی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی روز به روز در حال افزایش است. در یکی از تازه‌ترین واکنش‌های ایران به تصویب قطعنامه انتقادی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار بررسی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT شده. خواسته که از سوی جمعی از اصولگرایان هم تکرار شده. از سوی دیگر یک نهاد امنیتی آلمان نسبت به افزایش تلاش ایران برای دستیابی غیرقانونی به فناوری و مواد هسته‌ای در خاک آلمان هشدار داده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
نهادهای اطلاعاتی آلمان میگویند به شواهدی دست یافتند که از افزایش تلاش پنهانی ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای و موشکی در خاک آلمان و نقض احتمالی برجام حکایت دارند. به نوشته روزنامه جرزلان پست، در گزارشی که سازمان امنیت داخلی آلمان در تاریخ 17 خرداد منتشر کرده، به افزایش چشمگیر کوشش ایران در آلمان جهت دستیابی به فناوری و مواد ممنوعه برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی اشاره شده. این روزنامه عنوان کرده که در گزارش 368 صفحه‌ای امنیتی آلمان 59 بار نام ایران ذکر شده است، نشانی از نگرانی عمیق این نهاد از فعالیت‌های ماموران جمهوری اسلامی. سازمان امنیت داخلی آلمان همچنین به توسعه برنامه موشکی ایران در زمان دولت حسن روحانی اشاره کرده و از آن به عنوان بزرگترین برنامه موشکی خاورمیانه نام برده. همزمان در ایران واکنش‌های منفی به صدور قطعنامه انتقادی هفته پیش شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد. چهره‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای گذشته ضمن محکوم کردن کشورهای اروپایی دولت ایران را به خروج از MPT و کنار گذاشتن تعهدات هسته‌ای بین‌المللی تشویق کردند. روز شنبه محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده مشکین شهر و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، پیشنهاد کرده که تعلیق عضویت ایران در MPT در اولین فرصت در مجلس بررسی شود. خواسته ای که حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان، هم در سرمقاله 21 خرداد این روزنامه از آن حمایت کرده. آقای شریعت مداری گفته بود:
با جرأت می توان گفت که ادامه حضور کشورمان در MPT غیر از صدور مجوز برای ترور دانشمندان، تخریب تأسیسات نظامی و هسته‌ای و برباد دادن امکانات و ظرفیت‌های داخلی هیچ نتیجه دیگری نداشته و نخواهد داشت.
دیگر چهره‌های موسوم به اصولگرا مانند حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، و امام جمعه بوشهر هم واکنشی مشابه از خود نشان دادند. به دنبال عدم پاسخگویی حکومت ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره 3 مکان اعلام نشده اتمی در ایران، کشورهای آلمان، بریتانیا، فرانسه با حمایت واشنگتن پیشنویس قطعنامه‌ای را در نکوهش سرپیچی تهران از همکاری لازم با آژانس به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ارائه کردند. قطعنامه‌ای که با رأی مثبت 30 کشور از 35 عضو شورا در مقابل تنها 2 رأی منفی تصویب شد. ایران در واکنش به این اقدام اعلام کرد که همکاری‌های فراپادمانی با آژانس را متوقف می‌کند. سپس دوربین‌های نظارتی در مراکز هسته‌ای را خاموش و اعلام کرد سانتریفیوژهای بیشتری را وارد مدار خواهد کرد. تنش‌ها در روزهای گذشته میان ایران و کشورهای غربی و اسرائیل بالا گرفته. نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست ضمن دفاع از قطعنامه هفته پیش شورای حکام علیه ایران از سیاست تازه کشورش در قبال تهران گفته. ایالات متحده هم به تازگی 2 بمب افکن B-52 را با همراهی جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز خلیج فارس به پرواز درآورد. باید دید در روزهای آتی موضع رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تهدیدهای تازه چهره‌های تندرو درباره خروج ایران از MPT چه خواهد بود. آیا ایران هم تصمیم گرفته مانند کره شمالی از این پیمان خارج شده و با پذیرش عواقبش بیش از پیش منزوی شود؟ مهران کریمی، رادیو فردا.
افزایش چشمگیر تلاش ایران برای دستیابی به فناوری اتمی، موضوعی که با کامبیز غفوری به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، نهادهای اطلاعاتی آلمان گزارش دادن که جمهوری اسلامی سال‌هاست به دنبال دستیابی غیرقانونی به دانش و مواد لازم برای توسعه و تولید سلاح‌های کشال جمعی در خاک آلمانه. این گزارش پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داره با توجه به اینکه هفته گذشته پیشنویس قطعنامه درباره ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده؟
خب این اولین باری نیست که نهادهای امنیتی اروپایی چنین گزارشی میدن. پارسال هم گزارشی رو هم آلمان، هم سوئد و هم هلند منتشر کردن، گزارش‌های جداگانه، و در تمام این سه کشور اشاره کرده بودن که فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در اروپا گسترش داره پیدا میکنه به دانش هسته‌ای به طور مستقیم یا دانش و ابزاری که کاربرد دوگانه دارن، یعنی میتونن در ساخت سلاح هسته‌ای هم به کار گرفته بشن. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تحریم هست، این دانش در واقع به طور مخفیانه ماموران جمهوری اسلامی در صدد کسبش هستن. اما اثر چنین گزارش هایی دو سو داره. یکی معمولا توصیه میشه به دولت اون کشورها برای اینکه محدودتر بکنن، شناسایی بکنن جاسوس های جمهوری اسلامی رو و فعالیت های مرتبط با این حکومت رو که گاه در قالب فعالیت های علمی دانشگاهی صورت میگیره، گاه در قالب فعالیت های فرهنگی در ظاهر صورت میگیره، یا تبادل فرهنگ، تبادل توریست، گاهی هم به صورت برنامه های مذهبی مثل نهادهای فرهنگی مذهبی اسلامی در کشورهای مختلف اروپایی. این یک نوع هست. این کشورها باعث میشه که مسئله داشته باشن و کمی سخت‌تر بکنن کار رو. و از جهت دوم باید در نظر بگیریم که آلمان که این گزارش امسال رو هم داده، یعنی دو سال پشت سر همه که چنین هشداری رو میده، یکی از اعضای باقی مانده در برجام است، یکی از اعضایی هم هست که اخیراً قطعنامه شورای حکام رو حمایت و پشتیبانی کردن. بنابراین نشون میده کشورهای اروپایی هم دارن تا حد زیادی اون امیدشون رو به اینکه جمهوری اسلامی رو بخوان مهار بکنن از دست میدن، و من فکر میکنم که این گزارش ها میتونه بدبینی دولت‌های اروپایی و جامعه جهانی رو، یعنی در سطح بین الملل نسبت به فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی انجام میده افزایش بده.
آقای قفاری، برگردیم به گزارش اداره فدرال آلمان که سالیانه هستش و دو سال به گفته شما در پی داره این هشدار رو میده. در این گزارش ذکر شده که ایران مظنون به تحویل فناوری موشکی و پهپادی به شورشیان حوثی در یمن و اونها هم از این دانش و تجهیزات استفاده میکنن برای حمله به امارات متحده عربی. این اطلاعات چه تأثیر بر موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه خواهد داشت؟
خب از جهتی مهم است به خاطر اینکه دبیر کل شورای امنیت موظف یک کارگروهی رو مأمور بکنه که به طور مستمر در مورد کشورهایی که تحریم هستن، مانند تحریم تسلیحاتی برای مثال، گزارش بده. یکی از این مکانهایی که تحریم هست، تحریم رساندن سلاح به شورشیان حوثی است. یعنی در واقع جمهوری اسلامی دو جور تحریم رو نقض میکنه، یک جور تحریم های تسلیحاتی خودش رو و به نوع دیگر تحریم های تسلیحاتی یمنی ها رو. خب این باعث میشه که گزارش کارشناسان سازمان ملل که به صورت دوره‌ای ارائه میشه بیاد از گزارش‌های محلی و منطقه‌ای دولت‌ها هم استفاده کنه. یعنی من فکر میکنم که همونطور که پیشتر از گزارش نهادهای آمریکایی استفاده شد، مبنی بر اینکه سازمان ملل بیاد و اعلام بکنه که در واقع موشک‌هایی که به تأسیسات عربستان حمله کرده بودند از آن حوثی هاست، و خب این رفته بود تا پای محکومیت جمهوری اسلامی برای چنین اقدامی، در گزارش آسی هم به این مدارکی استناد بشه که سرویس های اطلاعاتی آلمان گزارش دادن، و این مال یک ایالت آلمان هم نبوده. آلمان تمام ایالت هاش به صورت جداگانه گزارش میدن تحت یک گزارش نهایی فدرال این میاد بیرون. برای همین من فهم کنم که این گزارش رو، آثارش رو در گزارش بعدی دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد نقض تحریم ها خواهیم دید.
کامیز قفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند. کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران پیشنویس تغییر قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران مسلح در موارد ضروری را بررسی و این هفته برای تصویب در صحن علنی مجلس مطرح می‌کند. در صورت تصویب این قانون، به کارگیری سلاح در موارد ضروری توسط هر مأمور مسلحی و نه الزاماً نیروهای مسلح قانونی خواهد شد. همزمان روزنامه شرق مسابقه‌ای داشته با همسر رضا مرادخانی، قهرمان بوکس و ویدئوی شلی که یکی از ماموران گشت ارشاد به آقای مرادخانی را منتشر کرده. شلیکی که بعد از تذکر مامور در مورد حجاب و مقاومت آنها انجام شده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
بچه‌ها بیان کنار. بیان کنار. زد تو پاش.
فروردین امسال وکیل‌آباد مشهد، شلیک پلیس به پای شخصی که به گفته نیروی انتظامی به آنها حمله کرده و حالت عادی نداشته. این فرد زخمی می شود، اما همه خوش شانس نیستند و بارها شلیک پلیس باعث مرگ افراد شده. قوانین در ایران به ماموران نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی اجازه می دهد که در صورت ضرورت و بعد از استفاده از روش‌های دیگر به شلیک گلوله متوسل شوند. شلیک اول هوایی و بعد به نیمه پایین بدن. اما دولت آقای رئیسی می‌خواهد این قوانین تغییر کنند و به جای ماموران نیروی مسلح در قانون از عبارت ماموران مسلح استفاده شود. شاید برای رفع مشکل این افراد، محیطبانانی که بارها قربانی شلیک شکارچیان مسلح بودند.
مامور محیط زیستم.
اکبر داره گول نمی‌زنه، نرو.
مثل این تصاویر که پشت صحنه فیلمی مستند است و ناگهان شکارچیان به محیطبان شلیک می‌کنند. تا کنون دست کم 150 محیطبان کشته و عده زیادی هم زخمی شدند و عده از محیطبان‌ها مثل برومند نجفی به علت اینکه شکارچیان با شلیک آنها کشته شدند، سالها در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان ماندند.
تقاضام از مردم محترم کرمانشاه اینه که واقعا در کنار ما بتونن که مراقبت‌های بیشتر طبیعت داشته باشیم.
اما واقعیت این است که تغییر قانون استفاده از سلاح هیچ کمکی به مشکل استفاده اسلحه محیطبانان نمی کند. چرا که محیطبانان مثل سایر نیروهای مسلح از حمایت قانون برای عدم اجرای حکم اعدام و فقط پرداخت دیه برخوردار نیستند و پیشنویس تغییر این قانون هم اشاره به موضوع محیطبانان نکرده.
مجلس 11 آمادگی دارد برای حمایت‌های قانونی لازم نقطه نظرات نیروهای مسلح و نیروی انتظامی را در اصلاح قوانین خارج از نوبت در دستور کار و بررسی خود قرار دهد.
اما شاید دلیل ارائه لایحه تغییر قانون توسط دولت به مجلس این حوادث باشد. کشته شدن ماموران انتظامی کشور در درگیری‌ها.
به هیچ عنوان مهربانی نباید اقتدار پلیس را ازش بکاهد.
پیشنویس تغییر قانون از ماموران انتظامی کشور در صورت شلیک منجر به کشته یا زخمی شدن افراد حمایت بیشتری می کند. کسانی که قبلا هم چندان ابایی از شلیک در دفاع از خودشان نداشتند. مثل این تصاویر شلیک ماموران ارشاد به رضا مرادخانی، عضو تیم ملی بوکس کشور، که این روزها منتشر شده و نشان می‌دهد بعد از تذکر به دلیل حجاب همسرش در پارکی بین ماموران و او درگیری رخ داده که در نهایت مامور گشت ارشاد یک تیر هوایی و سپس دو تیر به او شلیک کرده. اصلاح قانون استفاده از اسلحه البته مخالفانی هم دارد.
با همین قوانین موجود ظرفیت بسیار بالایی وجود داره که اگر همه، هم خود پلیس، هم مردم، هم مسئولین، هم دستگاه قضایی و غیره به همین ظرفیت قانون توجه بکنیم، خیلی از این امور قابل حله.
فعالان حقوق بشری اما از جنبه دیگری مخالف این قانون هستند. اینکه تغییر عبارت ماموران نیروی مسلح به ماموران مسلح به همه نیروهای لباس شخصی و حتی نیروهای تازه کار بسیج اجازه شلیک می‌دهد، آن هم به هر بهانه‌ای از جمله شورش و اعتراض شهروندان، موضوعی که می‌تواند به سرکوب هرچه بیشتر مردم منجر شود. تغییر این قانون البته تضمینی برای امنیت بیشتر نیست، بلکه امنیت ماموران حکومتی را تضمین می‌کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اختلافات در مرز آبی میان لبنان و اسرائیل به دنبال تصمیم اسرائیل برای استخراج گاز از حوزه نفتی گازی کاریش بالا گرفته است. به ویژه اینکه لبنان بر مشترک بودن این حوزه اصرار دارد و استدلال می‌کند که بهره برداری از آن باید پس از حل و فصل اختلافات مرزی آغاز شود. حالا قرار است به درخواست لبنان میانجی آمریکایی به منطقه سفر کند. الیا جزایری گزارش می‌دهد.
بالا گرفتن اختلاف ها میان لبنان و اسرائیل، اختلاف هایی که خطر تبدیل شدن به تنش نظامی را زنده کرده است، آن هم با ورود گروه شبه نظامی حزب الله به این پرونده. پرونده اختلاف مرزی دریایی میان دو کشور که در پی کشف حوزه نفتی گازی کاریش در دریای مدیترانه وارد فاز تازه ای شد. اکنون بنا به توافق رئیس جمهوری و نخست وزیر لبنان قرار است ایموس هوکشتاین، دیپلمات آمریکایی اسرائیلی، برای یافتن راه حلی سیاسی به لبنان سفر کند. دفتر نخست وزیر لبنان در توییتر از تماس‌های دیپلماتیک در این زمینه خبر داد.
نجیب میقاتی رئیس دولت لبنان نتایج تماس‌های دیپلماتیک جاری درباره پرونده ترسیم مرزهای دریایی را که انتظار می‌رود در جریان مأموریت آموس هوکشتاین میانجی آمریکایی به آن پرداخته شود را پیگیری کرد. آقای میقاتی تأکید کرد که دولت لبنان پیگیری این پرونده حاکمیتی را در اولویت قرار داده و می‌خواهد از راه‌های دیپلماتیک تا دستیابی به نتایج مثبت پیگیری شود. از همین رو خواهان از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم است.
لبنان و اسرائیل از سالها پیش بر سر مرزهای دریایی با یکدیگر اختلاف داشتند. خط مرز یک را اسرائیل به سازمان ملل اعلام کرده که به عنوان مرز خود به رسمیت می‌شناسد، اما لبنان پیشتر به سازمان ملل اعلام کرده بود که خط 23 را به عنوان مرز خود به رسمیت می‌شناسد. ایالات متحده که میان دو طرف میانجیگری می‌کند پیشنهاد داد که برای حل اختلاف‌ها دو طرف خط مرزی هاف را به عنوان مرز بپذیرند. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. مقام‌های لبنانی پس از آن گفتند که خط 23 بر اساس اشتباهات محاسباتی پیشنهاد شده بود و خط 29 باید به عنوان مرز لبنان به رسمیت شناخته شود، مرزی که از میان حوزه نفتی گازی کاریش عبور می‌کند. بر این اساس این حوزه نفتی گازی میان لبنان و اسرائیل مشترک محسوب خواهد شد، موضوعی که از نظر اسرائیل پذیرفته نیست.
نعم يمكن في المبدأ إقامة مراجعات قضائية.
به لحاظ پایه‌ای میتوان در اختلافات بر سر مرزهای دریایی در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه اقامه دعوا کرد. اما طرح چنین شکایتی نیازمند همکاری میان کشورهای طرف دعوا در پذیرش مرجعیت دیوان دادگستری بین‌المللی است. از آن مهمتر، اگر لبنان چنین شکایتی مطرح کند، به معنی آن است که اسرائیل را به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته و این مسئله است که لبنان از آن دوری می کند. و هو امر
یحذر القیام به. اختلاف های اخیر پس از آن بالا گرفت که کشتی تحت مدیریت شرکت انرژیان برای حفاری در حوزه نفتی کاریش به آبهای اسرائیل رسید. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود تهدید کرده در صورت اقدام اسرائیل به حفاری و استخراج نفت و گاز از حوزه کاریش دست به اقدام نظامی خواهد زد.
من حق الكاريش يجب ان يتوقف ايها العدو.
اعتقد هنالك اليوم توافق بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه بطلب الى
به نظرم امروز توافقی میان رئیس جمهوری و نخست وزیر برای حضور نماینده آمریکا به منظور از سرگیری تلاش‌های بین‌المللی در حل اختلافات مرزی وجود دارد تا این مسئله به تنش نظامی منجر نشود. چنین تنشی می‌تواند به جنگی منطقه‌ای بیانجامد. آغاز استخراج گاز می‌تواند خطر آغاز جنگ را بیشتر کند. به نظرم گروهی وجود دارد که برای این جنگ آماده است و چه بسا از چنین جنگی سود می‌برد. این گروه حزب الله است. حزب الله می تواند این تأسیسات را به آسانی بمباران کند، چون از یک سو موشک‌هایش اکنون دوربرد هستند و سوی دیگر اهداف مورد نظرش برخلاف کشتی‌ها و هواپیماها متحرک نیستند.
اکبر فی اصابت هذه الاهداف بسبب انها غیر متحرکه كما بالنسبه للسفن والطائرات.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید امیدوار است اختلاف ها با لبنان بر سر حوزه کاریش از راه دیپلماتیک و با میانجیگری آمریکا حل و فصل شود. اما حالا و در سایه تشدید بحران انرژی در جهان، در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، بسیاری از کشورها و به ویژه غرب به دنبال منابع انرژی جدید هستند. از این رو به بهره برداری رسیدن هر چه سریعتر این حوزه نفتی گازی نه تنها برای اسرائیل و لبنان که چه بسا برای کشورهای فرامنطقه‌ای هم اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
22 خرداد ماه مصادف با 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. 20 سال پیش سازمان بین المللی کار با هشدار نسبت به گسترش جهانی بهره کشی از کودکان و ضرورت اقدام همگانی برای مقابله با آن این روز را نامگذاری کرد. شعار امسال حمایت اجتماعی جهانی برای پایان دادن به کار کودکان است. این در حالی است که در ایران فعالیت برخی از گروه‌های اجتماعی حامی کودکان کار ممنوع شده و برای تعدادی از فعالان حقوق کودکان قرار تعقیب قضایی صادر شده است. گزارش بیشتر از مهیار طهماسبی.
محروم از خنده، محروم از بازی، محروم از تحصیل. کودکانی که عملاً از کودک بودن و کودکی کردن محروم می‌شوند. کودکان کار. سازمان بین المللی کار روز 12 ژوئن مصادف با 22 خرداد ماه را برای جلب توجه عمومی به وضعیت این کودکان روز مقابله با کار کودکان نامگذاری کرده. این سازمان در گزارشی که سال گذشته با مشارکت یونیسف منتشر کرد از وجود 160 میلیون کودک کار در سراسر جهان خبر داد. از تعداد کودکان کار در ایران اما آمار روشنی در دسترس نیست.
بستگی داره که چقدر سیستم های ما برای شناسایی کودکان کار خیابان فعالن. اگه سیستم فعال نباشه ممکنه بگه ما خب تعداد زیادی نداریم.
با این حال آنطور که آمارهای سال 99 نشان می‌دهند، در ایران دست کم 70 هزار کودک کار و خیابان وجود دارد. آماری که نه همه کودکانی که به کار گرفته می‌شوند، که تنها کودکانی را در بر می‌گیرد که در خیابان‌ها به کار مشغولند. کودکانی که برای امرار معاش، تأمین مالی خانواده یا به دلیل بازماندن از تحصیل در خیابان‌ها دست فروشی می‌کنند، در سطل‌های زباله سرک می‌کشند، شیشه ماشین ها را تمیز می کنند یا به هر نحو دیگر درآمد کسب می کنند. درآمدی که سهم خودشان از آن اندک است.
این کارگر الان بره تو منطقه کار کنه واسه باید 300-500 بار پول بده واسه بازی ها. تا پول نده اینا نمیذاره تو منطقه کار کنه.
3500 نمیشه
3,500,000 تومان واسه بازیات، رئیس بازیات، یعنی مثلا اینا قایم من باید واسه این پول بدم تا این کارگر بره تو منطقه یک کار کنه یا منطقه دو کار کنه یا منطقه پنج کار کنه.
زباله جمع کنه.
زباله جمع کنه. موقعی زباله رو جمع کرد، زباله رو میاره اینجا، این زباله دیگه باز این به یه قیمت مناسب ازش میخره. اگر کیلو 2000 تومان باشه این کیلو 400 تومان ازش میخره.
در حالی که حدود 3 دهه است که سازمان بهزیستی کشور طرح ساماندهی کودکان کار را در دستور کار دارد، 29 اردیبهشت ماه امسال رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خواستار اجرای این طرح به عنوان یک الگوی جامع در سراسر کشور شد. آنطور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگوید، این سازمان در جریان طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان توانسته تا 14 هزار نفر از این کودکان را تحت پوشش خود قرار دهد.
این از سال تقریبا ما 91-92 شروع کردیم، در 5 تا استان به عنوان آزمایشی کارو شروع کردیم، کم کم توسعه پیدا کرد، دیگه سال مثلا 97-98 دیگه به اوج فعالیت خودش که ما اون سال تقریبا 14000 کودک رو، یعنی 6000 تا تقریبا حتی کمتر در مرکز شبان روزی و 8000 تا رو و حتی بیشتر در مرکز روزانه‌مون و هی داریم موازنه به هم می‌خوره، یعنی داره هی میره به سمت روزانه.
در طول این سالها همواره گزارش‌هایی از سوء رفتار مأموران با کودکان کار وجود داشته. بر اساس پژوهشی که در سال 96 انجام شده، 21% از کودکان کار و خیابان ایران از سوی مردم و بیش از 15% آنها از سوی مأموران هدف توهین قرار گرفته و حتی کتک خوردند. سال 99 پایگاه خبری اعتماد در گزارشی ضمن گفتگو با 5 کودک کار جزئیات تکان دهنده‌ای از سوء برخورد با آنها را به نمایش گذاشت.
مادرم رو برده بودن، مادرم رو زده بودن، گریه می‌کرد، خدا بکشد، همش داشت فوش می‌داد. می‌گفت هر کی حرف بزنه یه دونه نمی‌دونم چی داشت می‌زد بر می‌گرفت. از حال می‌رفت.
این گزارش با همکاری جمعیت کودکان کار و خیابان تهیه شده بود. سازمانی غیر دولتی که اعضا و مؤسسین آن از سال 79 وارد عرصه عملی و کار مستقیم و رو در رو با کودکان به ویژه کودکان کار و خیابان شدند. یکی از مؤسسان این نهاد افسانه عظیم‌زاده است. فعال حقوق کودکان با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در زمینه آموزش و مددکاری کودکان کار. خانم عظیم‌زاده اردیبهشت ماه امسال برای اجرای حکم 2 سال حبس به اتهام آنچه اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد از سوی دادسرای اوین احضار شد. 3 خرداد ماه امسال قوه قضاییه ایران حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد. یک بنیاد خیریه مردم نهاد با بیش از 20 سال سابقه فعالیت از جمله در حمایت از کودکان کار که بیش از 6000 کودک را تحت حمایت داشته. برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان حقوق کودک و نهادهای اجتماعی خیریه در ایران در حالی صورت می‌گیرد که شعار امسال سازمان بین‌المللی کار حمایت اجتماعی جهانی برای پایان دادن به کار کودکان بر نقش این نهادهای اجتماعی تأکیدی ویژه دارد. نهادهایی که حذف و نبودنشان عرصه را برای سوء استفاده بیشتر از کودکان مهیا می کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در حالی که حواشی فیلم عنکبوت مقدس در داخل ایران همچنان ادامه دارد و جریان‌های حاکمیتی مشغول محکوم کردن آنها هستند، در خارج از کشور نیز نمایش یک فیلم با جنجال‌های فراوانی روبرو شده. بانوی بهشت فیلمی است درباره زندگی دختر پیامبر اسلام که چندی پیش اکرانش در پی اعتراض گروهی از مسلمانان در بریتانیا متوقف شد. اما این فیلم محصول چه افرادی است و چرا جنجال برانگیز شده؟ مهدی طاهباز در گزارشی نگاهی کرده به این فیلم و حواشی آن.
Did your mother ever tell you the story of the Lady of Heaven?
The Lady of Heaven یا بانوی بهشت، فیلمی که از زمان ساخت با حاشیه همراه بود تا اینکه یکی از بزرگترین سینماهای زنجیره بریتانیا هم از اکرانش منصرف شد. این فیلم کارگردانی الی کینگ و نویسندگی یاسر حبیب، روحانی شیعه کویتی مقیم بریتانیا ساخته شد. آقای حبیب به خاطر نگارش کتابی درباره عایشه، یکی از همسران پیامبر اسلام و البته جشن گرفتن سالگرد درگذشت عایشه که در میان اهل سنت از احترام زیادی برخوردار است، از سوی کویت سلب تابعیت و به بریتانیا تبعید شد. اما بانوی بهشت چه ماجرایی دارد که باعث جنجال شده است؟ کلیت داستان این فیلم درباره زندگی فاطمه، دختر پیامبر اسلام است. البته ماجرا در 2 زمان معاصر و دوران صدر اسلام روایت می شود. فیلم با حمله داعش به عراق آغاز می شود و کودکی عراقی شاهد کشته شدن مادرش به نام فاطمه است. این پسر خردسال توسط یکی از نیروهای هشت الشعبی نجات یافته و سپس به یک زن کهنسال به نام بیبی سپرده می شود. بیبی در ادامه شروع به روایت داستانی به نام بانوی بهشت برای پسرک می کند و قصه فیلم به 1400 سال پیش می رود و بخشی از زندگی فاطمه زهرا به تصویر کشیده می شود. اما محتوای بانوی بهشت نه به مذاق برخی گروه‌های اهل سنت خوش آمده و نه حتی اهل تشیع. برخی از سنی‌ها معتقدند که رفتارهای شخصیت‌های مورد احترام این مذهب در دوران صدر اسلام تلویحاً با اقدامات گروه داعش مقایسه شده است. برخی شیعیان نیز فیلم را تفرقه انگیز توصیف کرده و البته به نمایش چهره پیامبر اسلام، امام اول شیعیان و همسر او فاطمه معترضند. این در حالی است که سازندگان فیلم عنوان کرده اند که هیچ بازیگری به جای این شخصیت های مذهبی بازی نکرده و چهره های آنها توسط جلوه های ویژه کامپیوتری ساخته و پرداخته شده. بانوی بهشت اواخر سال گذشته میلادی نمایش محدودی در آمریکا داشت و سپس در چند کشور دیگر هم روی پرده رفت. نمایش این فیلم اما در بریتانیا با توجه به تومار اعتراضی چند ده هزار نفری و سپس تجمع مقابل سینماهای زنجیره‌ای سینه ورلد متوقف شد. این اقدام البته با انتقاداتی در بریتانیا همراه شد و منتقدان آن را ضربه‌ای به آزادی بیان توصیف کردند. در ایران هم اعتراض‌ها نسبت به فیلم بانوی بهشت از زمان ساخت آن آغاز شد. از جمله سفیر پیشین جمهوری اسلامی در لندن و همینطور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نسبت به تولید و نمایش این فیلم موضع‌گیری کردند.
سلمانان یا باید با او بیعت می کردند و یا با شمشیر مواجه می شدند.
اما بحث مخالفت با به تصویر کشیدن روایات اسلامی در سینما تنها به آثار غربی و یا عربی محدود نمی شود. در این میان حتی برخورد با فیلمی در مورد واقعه کربلا که با مجوزهای کامل و حتی برخی استفتاءات از کارشناسان دینی ساخته شده نیز مسبوق به سابقه است. احمد رضا درویش کارگردان شناخته شده و مورد حمایت جمهوری اسلامی که آثارش همیشه در جشنواره فجر با استقبال داوران مواجه شده و جوایز متعددی کسب کرده اند، در سال 92 فیلمی را با نام رستاخیز آماده نمایش کرد و به جشنواره فجر فرستاد. وجه تمایز این فیلم احمد رضا درویش با سایر آثار ساخته شده با موضوع کربلا نمایش چهره عباس ابن علی برادر امام سوم شیعیان بود. رستاخیز با وجود برخی مخالفت‌ها و البته ادعای کارگردان مبنی بر گرفتن تاییدیه از برخی مراجع تقلید 24 تیر ماه 1394 در تهران روی پرده رفت و در حالی که تنها چند سانس از آغاز اکرانش می‌گذشت از پرده پایین کشیده شد. در آن روز برخی از مخالفین نمایش این فیلم با تجمع مقابل سینما شکوفه تهران ضمن درگیری با کارکنان این سینما خواستار آتش زدن نسخه اصلی این فیلم شده بودند. مخالفان خواستار حذف و یا مات کردن تصویر عباس ابن علی بودند، اما احمد رضا درویش زیر بار این مسئله نمی رفت تا اینکه اکران عمومی فیلم در سینماها به طور کلی منتفی و رستاخیز به صورت آنلاین در یک پلتفرم نچندان شناخته شده و با همان تصاویر مناقشه برانگیز نمایش داده شد.
همین حال عنکبوت قاتل بر من.
این روزها با توجه به حواشی عنکبوت مقدس و البته بانوی بهشت این پرسش بار دیگر مطرح می شود که مرزهای آزادی بیان در به تصویر کشیدن مسائل مرتبط با دین اسلام در آثار هنری به خصوص سینما کجاست و چرا آستانه تحمل تا این حد پایین است؟
مطمئن باشین کار ما هنوز تموم نشده.
مهدی صاحب‌باز، رادیو فردا.
در بریتانیا قلاده های جدید مجهز به GPS برای نگهداری از گاف ها معرفی شده است. با کمک این فناوری در صورت نزدیک شدن گاف به یک حصار مجازی، قلاده ابتدا هشدارهای صوتی پخش کرده و اگر حیوان از حصار مجازی عبور کند یک شوک الکتریکی ارسال می کند. این فناوری می تواند منجر به حذف حصارهای فیزیکی سنتی شود. پس از گذشت تنها 2 هفته از شروع این پروژه اثرات مثبت آن در رشد پوشش گیاهی منطقه قابل مشاهده است. اما از نظر هزینه هنوز حصارهای الکتریکی معمولی مقرون به صرفه ترند.
قلاده جدید برای روش نوینی از کشاورزی و دامداری. به تازگی پروژه‌ای در جنوب بریتانیا راه اندازی شده که در آن قلاده‌ای به نام نوفنس روی 10 گاو آزمایش می‌شود. این قلاده حاوی یک تراشه GPS است. هدف از این کار ردیابی گاوها نیست، بلکه این فناوری به کشاورزان و دامداران کمک می‌کند از حصارهای فیزیکی بی‌نیاز شوند. بعد از ایجاد یک حصار مجازی، گاوها از طریق قلاده هشداری صوتی دریافت می‌کنند که با نزدیک شدن به حصار مجازی شدت می‌یابد. اگر گاوها به عقب برنگردند، قلاده یک شوک الکتریکی تقریباً مشابه حصار برقی می‌فرستد. باتری این نوع قلاده با پنل‌های خورشیدی تعبیه شده در آن شارژ می‌شود و در مواقع لزوم قابلیت شارژ با برق را دارد. این طرح به عنوان بخشی از یک پروژه کشاورزی احیا کننده در جنوب شرقی بریتانیا در حال آزمایش است. در کشاورزی احیا کننده تمرکز بر مراقبت از خاک، تنوع زیستی و احیای آن است. با کمک قلاده‌های جدید به گاوها اجازه چرای چرخشی داده می شود و به این ترتیب خاک فرصت بازیابی پیدا می کند. برنامه نصب شده روی تلفن همراه به صورت آنلاین موقعیت حیوان را نسبت به حصار مجازی، تعداد به صدا درآمدن زنگ هشدار و شوک‌های الکتریکی را نشان می‌دهد. کشاورزان همچنان می‌توانند حصارهای مجازی جدیدی را روی تصاویر ماهواره‌ای ترسیم کنند.
ما اکثرا گاوهامون رو به صورت روزانه با استفاده از سیستمی به نام چرای دست جمعی جابجا می‌کنیم. اما برای اینکه گاوها به حرکت کردن با این قلاده‌ها عادت کنن، جابجایی خیلی ملایم‌تری انجام میدیم و شاید هفته یک بار بسته به شرایط چرا، میزان بارندگی، مقدار خوراک موجود و اندازه منطقه اونا رو جابجا می‌کنیم.
به گفته بومشناس این پروژه، تنها پس از دو هفته مزایای استفاده از این فناوری در نزدیکی حصار مجازی قابل مشاهده است. در نبود حصار فیزیکی، پرچین‌ها فضای لازم برای رشد را داشته و متراکم‌تر شدند. وجود گل‌های بیشتر به معنای حشرات بیشتر است که به نوبه خود باعث جذب پرندگان به ویژه بلبل‌ها و حتی خفاش‌ها در شب می‌شوند. این یعنی یک اثر دومینووار مثبت.
پشت سر من یک پرچین فوق‌العاده است که به تازگی میشه نشانه های شروع بهبودی رو توش دید. قبلاً با چرای گاوها رشد نمی‌کرد، اما حالا با گذشت زمان به خاطر قلاده‌های نوفنس داریم رشدش رو می‌بینیم. اینطوری فرصتی برای نفس کشیدن و گسترش داره. این برای تنوع زیستی و طبیعت خیلی بهتره. رشد دوباره این پرچین تو این منطقه نتیجه کشاورزی احیا کننده هست.
ممکن است 60 گاو دیگر به این پروژه آزمایشی اضافه شوند، اما در حال حاضر حصار برقی موقت مرغون به صرفه تر از این فناوری جدید است. 1000 با ظرفیت 100 حیوان حدود 1255 دلار هزینه دارد. در مقایسه هر قلاده نوفنس به قیمت 311 دلار خریداری می شود که جدا از اشتراک سالانه 31-62 دلاری برای هر قلاده است. با این حال، کارشناسان مشتاقند در مورد تأثیر استفاده از این فناوری جدید در دراز مدت بیشتر بدانند.
تیم والیبال ایران در لیگ ملت‌ها حضور داره. به نظر میرسه بازتاب پیروزی‌ها و شکست‌های ایران در رقابت‌های امسال به مراتب کمتر از دوره‌های پیشینه. در این باره صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، بازی‌ها برای ایران چطور پیش میره و اینکه چرا انعکاس رقابت‌ها کمتر از دوره‌های قبله؟
درود رویا، این اتفاقی که افتاده رویکرد مردم به اخبار ورزشی کاملاً تغییر کرده. نه فقط والیبال، بلکه در سایر رشته‌ها هم جنس دیگری از خبرها برای مردم اهمیت بیشتری پیدا کرده نسبت به نتایجی که میتونست حتی همواره شادی آفرین هم باشه، اما دیگه چنین نیست. میبینید در قبال اخبار تیم ملی فوتبال هم نسبت به جام جهانی در قیاس با 4 سال قبل که همه خبرها، نگاه‌ها، تمرکز روی روند آماده سازی و غیره بود، الان دیگه به هیچ وجه اینجور نیست و بیشتر اخباری که متناسب با شرایط جامعه است، یعنی مثلا خبر اعتصاب قهرمانان وزنه‌برداری بسیار بازتاب پیدا کرد، یا استوری های وریا غفوری به همین ترتیب، خبر مهاجرت قهرمانان و از این لحاظ اخبار والیبال هم به همین ترتیب. می‌بینیم که نه پیروزی ایران در برابر چین چندان بازتابی داشت، نه شکست 3-0 در برابر هلند با درخشش نمر عبدالعزیز ستاره تیم هلند که خب نتیجه عجیبی هم هست این شکست تیم ایران، اما خب بهروز عطایی سرمربی ایران هم جوانگرایی کرده و تعدادی از ستاره ها همراه تیم ملی نیستن.
و ادامه سرمربیگری مهدوی کیا به عنوان سرمربی تیم ملی امید منوط به رضایت کمیته فنی عنوان شده. با این وصف آیا ممکنه کادر فنی جدیدی هدایت این تیم رو برای راهیابی به المپیک به عهده بگیره؟
اصلا دور از انتظار نیست، با توجه به اینکه کمیته فنی از جمله آقای قاسم‌پور اشاره کرده به اینکه باید بیا توضیح بده الان آلمان مهدوی کیا و بگه که چی شد انقدر نتایج تیم ایران ضعیف بود و برنامه هاش چیه، صحبت هایی هم شده که کادر فنی رو بخوان تقویت کنن نسبت به دستیارهای مهدوی چی و ناراضی هن. البته از اون طرف دیدیم که مثلا عبدالصمد مرفاوی سرمربی جوانان شده در حالی که 5 سال جایی سرمربی نبوده و پرسش اینجاست که آیا کمیته فنی فقط به جوانان و امیدها نظارت داره؟ چرا به تیم ملی بزرگسالان که اصلا شرایطش خوب نیست و اینقدر هم انتقاد میشه اصلا اشاره نمی کنن و انتقادی هم صورت نمیگیره؟ حالا باید ببینیم که مهدی مهدوی چیا این نظارت این کمیته فنی و دستورالعمل‌ها و تقاضاهایی که اونها دارند رو خواهد پذیرفت و ادامه همکاری میده یا اینکه نه همونطور که اشاره کردی شاید سرمربی تیم ملی امید هم تغییر کنه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
ما رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه توسعه ایرانی گزارش منتشر کرده درباره واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این روزنامه نوشته که به دنبال تصویب این قطعنامه مقام‌های جمهوری اسلامی به سیاست‌های دوره احمدی نژاد برگشتند و گفتند که این قطعنامه‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیست. روزنامه توسعه ایرانی اشاره کرده به اینکه از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 گفته که بگذره هر چقدر دلشون میخواد علیه این ما قطعنامه صادر کنن، ما مسیر خودمون رو ادامه میدیم و قطعنامه یک تأثیری در کشور نداره. اما روزنامه همدلی نوشته که ماجرای قطعنامه شورای حکام به همین واکنش های مقام های جمهوری اسلامی محدود نیست، بلکه بازار ارز ایران هم واکنش نشون داده به شورای حکام و روزنامه همدلی این رو همراهی دلار با شورای حکام توصیف کرده. نوشته که از هفته گذشته که پیشنویس قطعنامه رو بریتانیا، آلمان، فرانسه و آمریکا ارائه کردن به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روند قیمت ارز از جمله دلار در بازار ارز تهران افزایشی شد. در روزهای آخر هفته گذشته قیمت دلار به نمایش این روزنامه به 32235 تومان رسید و در روزهای اول هفته جاری هم از مرز 32600 تومان هم گذشت و حتی روزنامه همدلی نوشته کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند که روند افزایشی دلار و دیگر ارزها در ایران ادامه خواهد یافت. اما همزمان با این ماجراها از جمله قطعنامه شورای حکام، روزنامه اعتماد گزارش داده که 61 اقتصاددان که اغلبشون استادان اقتصاد در دانشگاه‌های مختلف ایران هستند نامه‌ای منتشر کردند و در این نامه هشدار دادن که ایران در آستانه تورم 3 رقمی هست و تورم نرخ تورم ایران به گفته این اقتصاددان‌ها در کنار افزایش قیمت نرخ ارز در حال ایجاد یک روندی هست که نرخ تورم ایران رو به نرخ تورم غول‌آسا تبدیل میکنه. تعبیری است که این اقتصاددان‌ها در نامه خودشون ازش استفاده کردن، ضمن اینکه گفتن تمام شاخص‌ها نشون میده که وضعیت اقتصاد در ایران بسیار بحرانی است، اعتماد عمومی از میان رفته، وضعیت اجتماعی در آستانه انفجار هست. اینا همه نکاتی است که در این نامه‌ها آمدیم و تاکید شده که در حال حاضر سیاست‌های مقام‌های جمهوری اسلامی که حاصل چندین دهه سیاست‌های غلطشون بوده کار رو به جایی رسونده که مردم در تأمین معیشت خودشون به شدت تحت فشار هستن و نمیتونن معیشت روزانه رو تأمین کنن. نکته دیگری که در این نامه آمده این هست که تأکید کردن این اقتصاددان ها که اولین گام برای خروج از چنین وضعیت این هست که مقام های جمهوری اسلامی سیاست خارجی رو تغییر بدن و سیاست مسالمت آمیزی رو نسبت به دنیا در پیش بگیرن و گفتن که نمیشه با همه دنیا جنگید. دومین نکته ای رو که این اقتصاددان ها براش تأکید کردن این است که حکمرانی در داخل کشور وضعیت بسیار بحرانی داره و حتما باید تغییر بکنه، در غیر این صورت وضعیت روز به روز بحرانی و بحرانی تر خواهد شد. و نامه خودشون رو هم 61 اقتصاددان، نامه که در روزنامه اعتماد هم منتشر شده، خطاب به مردم ایران نوشتن، خودشون هم اعتمادی به مقام های جمهوری اسلامی ندارن و اساسا لازم ندونستن که خطاب به اونها نامه بنویسن، نامه رو خطاب به مردم ایران نوشتن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.